بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان و یاران همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی که مزین به سوالات و نکاتی است که شما بزرگواران مطرح میکنید و بابهای علم رو به روی ما با گنجی، با کلید سوالاتتون باز میکنید. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراهی خواهید بود تا انتهای برنامه و برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی می‌فرمایید. امشب هم در خدمت استاد محترم و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. تشکر بر شما و همه دوستان عزیز بیننده هم مبارک باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت عزیزان بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات فراوان. خدای متعال رو شاکریم که توفیق نصیب شد خدمتون باشیم. انشاءالله که این خدمت پسندیده باشه، هم از طرف شما هم از طرف پروردگار عالم که توفیق رو به ما عنایت فرموده. خب شب اول ماه رجب، ماه عاشقان، ماه اهل دل، ماه ارباب قلوب که هر کس بخواد سفری رو شروع کنه از امشب باید شروع کنه، چون یک ضیافتیست، یک مهمونیست، مهمونی ویژه که عده خاصی تون مهمونی دعوت. مثلا وقتی مهمانی که میخواد بره باید از قبل خودش رو آماده بکنه، نظافت کرده باشه، آراسته باشه و معطر باشه. خلاصه تو ماه رجب و شعبان، این دو ماه مقدمه ماه مبارک رمضانه. ماه رجب ماه تزکیه، ماه نظافت کردن و پاک کردن و تمیز کردن. بلذا تو روایات فراوان استغفار داریم با صیغه های مختلف. اتوب الله، استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله الذی لا اله الا هو. با صیغه های مختلف استغفار داریم و توبه داریم، چون توبه پاک کننده. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب. این ماه، ماه تزکیه، ماه نظافت کردن، ماه تمیز شدن. ماه شعبان ماه تحلیه، ماه آراستن هست. مثلا بعد از اینکه از حمام اومد بیرون خودش آراسته میکنه، لباس مناسب، از کنم که عطر مناسب، آراستگی مناسب رو برای خودش ایجاد میکنه. بعد ماه رمضان وارد اون ضیافت بی نظیر الهی خواهد شد. و از این جهت باید از همین حالا شروع بکنیم. یه سیر سلوکیست که این سیر سلوک در ماه رمضان انسان به مقصد میرسه. اونجا میشه مهمون خدا، مهمان خاص خدا. چون فرمود که از سومولی و انا اجزابه یا اجزیبه، روزه برای من است و جزاشم خود منم، یا خودم جزاشو میدم، به فرشته ها هم محول نمی کنم. برای اینکه انسان به اونجا برسه باید از این رجب شروع بکنه. این همه نرس کنم که اعمال و آداب و فضائلش برای رجب گفته شده، شاید جهتش همین باشه که ما آماده بشیم برای اون ضیافت بی نظیری که در پیش داریم. و پیامبر ماه رجب و شعبان رو کلن روزی میگرفت و کلن عبادت میکرد و متصل میکرد با ماه رمضان، یعنی برای اینکه به اون ضیافت بار یابد از ماه رجب شروع میکرد. حالا اعمال رو ارز کنم که آداب فراوانی داره، که اگه تو سوالهای دوستان بود ما بیشتر توضیح میدیم راجع به اعمال. این یه نکته. نکته دوم که خب امشب به قولی شب میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام هست، باقر العلوم، که پیامبر فرمودن که علم رو میشکافد و لذا در تورات به باقر العلوم معروف شده. به جابر بن عبدالهنصاری فرمود که شما عمر طولانی خواهید داشت و فرزندم که هم نام من هست رو زیارت خواهی کرد. او در تورات به باقر العلوم معروفه و سلام منو او ابلاغ کن. و جابر افتخار میکرد به این که حامل سلام پیامبر به امام باقر علیه السلام هست. باز در این باره هم ما به خود دوستان محول میکنیم که با سوالهای دوستان اگر لازم باشه در این باره هم چند جمله رو بگیم، ولی یه نکته رو عرض میکنم با اون نکته این که اگر ما بخواییم دوره 250 ساله امامت ائمه شیعه علیه السلام رو یک دستبندی داشته باشیم، هر وقت سوال دوستان اومد من بحث خودم رو قطع میکنم.
تلفن رو داریم شما هر وقت صلاح میدونید.
خب ما این بحث میذاریم کنار، اگر فرصتی دست داد این تحلیل رو خواهیم داشت، اگر نه که دیگه روزی دوستان همین انقدر بیشتر نبوده.
بسیار دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. تلفن ها خدمت شما هست، پیامک ها و سامان های پیام رسان هم خدمت شما هست، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید. آقای جمشیدپور از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. خوش
خدمت آجا و حضرت علی خدمت کنه عرض بشه. من یه چند دقیقه فرصت میخوام، همیشه من سریع مطالبم رو مطرح میکنم، این بار یه کمی تعمل، یه کمی چیز میخوام، مهلت میخوام، معطل نکنم بگم. خدمت شما عرض بشه، من جلسه قبل یه مطالبی راجع به شفاعت گفتم، ظاهرا من بد گفتم، خوب جا نیفتاده، این رو میخوام مجددا عرض کنم. خدمتتون عرض بشه در مورد شفاعت در دنیا، شفاعت در دنیا صحبت شد، اختصاصا در مورد گناهان، بخشیده شدن گناهان. ما میریم شفاعت میکنیم که گناهان ما رو ببخش. من عرض کردم که این که ما بیایم بگیم در دنیا شفاعت کنن که گناهان ما بخشیده بشه، خب راه نزدیکتر، راه بهتر، راه پرسودتر هست توبه. توبه، گناهان انسان بخشیده میشه، بعد گناهان هم ثواب نوشته میشه، یعنی راه عالی. خب حاج آقا فرمودن که خب یه جای بی‌آبرو، کسی بی‌آبروه نزد خداوند و میاد متوسل میشه به ائمه و غیره. من عرض میکنم که بی‌آبرویی، آبرو داشتن، آبرو نداشتن در ارتباط، در روابط انسان‌ها تعریف میشه. خداوند رحمان، خداوند رحیم، خداوند غفار، خداوند ستار، بنده شد بی آبرو، با آبرو نداره. همه بنده ها دیگه بی آبرو تر از نسوح ما داریم؟ توبه نسوح، او مردی بود زن نما، چهره زیبایی داشت، رفته تو حمام زنانه و خودش رو دلاک حمام زنانه و خب حالا هر کاری میکرد، سالها به این کار پرداخته بود، تا یه روز زن پادشاه حمام میره، میگن که یه باره میگن طلای زن پادشاه گم شده، درها رو میبندن، میگن نهایتا پیدا نمیشه، میگن باید بازدید بدنی بشه. خب نسوح همه میان به ترتیب بازدید بدنی میکنن، یه نفر مونده به نسوح. نسوح بین خدا و خودش توبه میکنه، میگه خدایا من توبه میکنم، بر میگردم. نسوح بی آبرو میگه من بر میگردم. همونجا صدا میکنن به نسوح که نرسه، صدا میکنن که پیدا شد، میاد بیرون و خودش از اوتاد میشه. خداوند فرق میکنه با ما، اینکه آبرو داشتن، آبرو نداشتن. بعد دوم، ما شأن ائمه رو پایین میاریم، ائمه رو وسیله قرار میدیم که برن گناهان ما رو ببخشن، برن خونه برای ما بگیرن، برن. ائمه الگوهای ما هستن، رفتارشون رو نگاه کنیم، به خدا، به تقرب به خداست. اعمالشون رو نگاه کنیم، تقرب به خداست. اینها از این نظر وسیله رسیدن به خدا هستن، نه برای چیزای دنیایی ما. همه خواستهای ما دنیایی است، میریم میگیم خدایا خونه بده، ماشین بده، پول بده، بچه بده، اینا که وسیله، این نمیتونن بشه. اینا دور دور از شأن ائمه که بیان وسیله نیازهای مادی ما بشن. حالا نیازهای معنوی مون یه بحثی، نیازهای مادی ما بشن. اون موقع من عرض کردم که مثل این میمونه، یه مثال زدم، در مدرسه یه شاگرد تنبل درس نمیخونه، مرتب وسیله قرار میده معلم ها رو، میره امام جماعت مسجد محلشون رو میاره میگه آقا من قبول کنی. اون رئیس مدرسه میگه آقا قانون هست، قانون میگه درس بخونی قبول میشی. برو درس بخون، درس توبه است، برو توبه کن، درست بخون قبول میشی.
بسیار.
آره اینو من عرض کردم که
آقای جمشید
متوجه نشدید جواب سوالات با سوال من اون دفعه هماهنگی نداشت.
بسیار. آقای جمشید پور من یه سوال بپرسم از شما. پس جریان برادران حضرت یوسف و واسطه قرار دادن پدر چی میشه؟
چی؟ من درست متوجه نشدم.
جریان برادران حضرت یوسف و واسطه قرار دادن پدر تو قرآن آمده چی میشه؟
آقا واسطه قرار دادن زنده بودن، گفتن برو برای ما استغفار کن.
خب همینو گفتیم.
خب برو برای ما استغفار کن.
معصوم معصومه دیگه.
اون پیامبر تو قرآن هست.
ما همینو میگیم.
صراحتن اومده زنده بسیار. بوده. ما میخوایم بگیم
برای توبه است دیگه. ببینید اون برای توبه است. اون برای توبه است. شما میگید چرا شأن یک معصوم رو میارید پایین؟ خدا توی قرآنش گفته که
ایشون فرزندانشون بودن.
چه فرقی داره؟ حالا جا توضیح میدم من چرا زبان درازی کنم. خیلی ممنونم آقای جمشید پور، سپاسگزارم از شما، متشکرم. خب آقا رجب از خرم‌آباد، سلام علیکم.
قربان شما برم عزیز من، در خدمتم.
بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
تو کلام خدا میخوانیم که یک روزی میرسد از آنجا از الله و بعد. حالا تمام ادیان، تمام مردم، تمام اونایی که هر ایده و عقیده دارن به دین اسلام گرایش پیدا میکنن. میخواستم بینم این چه وقت است، چه وقت انجام میگیره. عرضم به حضورت این خودش موضوعی سباکاره یا این که با روز خیامت، خیام حجت من احسن تفاوت داره. این یه موضوع. موضوع دوام هم اینه که میخواستم از حاج آقای عزیز بپرسم بین طلوع این یعنی چی، چه وقت است و چه مزایای عرفانی داره. ممنون و سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما آقای آقا رجب عزیز از خرم‌آباد. خب توبه و توسل و شفاعت و
آنون که هفته قبل گفتیم کاملا درست بود، ما سوالش رو کاملا فهمیدیم، پاسخیم که دادیم کاملا منطبق بر دلایل عقلی و نقلی تمام بود. اما حالا یه بار دیگه هم باز تکرار میکنیم. اینکه ایشون فرمودن که در اینکه انسان بخواد مقامش بره بالا توسل عیب نداره، اما در گناه توسل عیب داره. نه اینجوری نیست، فرقی نمیکنه. گفتم اگر توسل که یک امر عقلی است، اگر شرک در ثواب خواستن هم شرک، در آمرش گناه هم چیه؟
شرک.
پس عقل استثناء رو قبول نمیکنه. اگر طرفدار نقل هم هستیم، شما یه آیه رو گفتید، آیه سریع تر از اون این هست: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله
واستغفر
لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این دیگه نه پسرشون، هن هر کس. این همشه بگیم موقع زندگی، این میشه همون حرف ماتریالیستا که پیامبر
مرد. حرف وحابی ها
خب اصلش مال ماتریالیستا که کسی مرد دیگه تمامه، هیچ نقشی نداره. پیامبر شهیده و شهید همه شهده هست، شهید همه شهده پیامبر هست. مرد زندش فرق نمی کنه. خود اهل سنت هم روایت فراوان دارن راجع به همین که در بعد از رحلت پیامبر هم توسل اشکالی نداره. حرفشون گفتن اینا هم پاسخاش داده شده و در واقع عرض کردم که خود بقیه اهل سنت هم قبول ندارن. روایتی دارن با صراحت میگه که بعد از رحلت پیامبر در زمان خلیفه سوم طرف رفت متوسل شد به پیامبر و حاجتش رو گرفت و تو خود نقل اهل سنت داریم. پس هم نقل مطلب رو تایید میکنه، فرقی هم نمیکنه که انسان برای توسل برای دفع مزار باشه یا جلب منفعت. چنانچه ما شفاعت آخرت هم نظر شیعه همینه و ایدیه میگن فقط برای ترفیع درجه هست، جلب منافع هست. میگن چون کسی رو گناه کبیره کرد دیگه جاودانه در جهنم خواهد ماند، شفاعت هم به حالش فایده ای نداره. از اون طرف مرجعه و افراد از این دست میگن که، یا بقیه اهل سنت میگن که شفاعت فقط برای دفع مزاره، برای آمرزش گناهانه. کسی که خودش رفته بهش که دیگه شفاعت لازم نداره. ما میگیم نه، برای هر دو هست، هم برای ترفیع درجه در بهشته، هم برای دفع مزار و آمرزش گناهان در قیامت و برای بهش رفتن هست. اینجا هم همینطوره، توسل هم برای دفع مزار، هم برای آمرزش گناهانه، هم برای ارز کنم که جلب منفعت و ترفیع درجه. اما این که فرمودن که ارز کنم که آورومند همه هستن، نخیر، شما چرا میگید یا وجیهن اندالله؟ یعنی کسی که آبرو داره پیش خدا، منش چیه؟ مفهومش چیه؟
یعنی یه عده هستن که آبرو
ندارن، باید به هم متوسل بشن دیگه. میگید یا وجیهن اندالله اش فلنا اندالله، یعنی به نظر شما آبروی شمر، آبروی امام حسین پیش خدا یکیه؟ بیم همه آبرومندن پیش خدا؟ نه خیر، بعضی بی آبرو هن، تعارف که نداری که. کسی که به حرف خدا گوش نکرده، کسی که اون حس کنم قالو بلا رو زیر پا گذاشته، آبرو خودش برده دیگه.
اصلا عدالت خدا زیر سوال میره اینجا.
اصلا خدا گناه یعنی آبرو رفتن، خزیه. هر گناهی آبرو انسانو میبره بدون استثناء. خب گناهکار آبرو خودش پیش خدا برده، که بگیم که همه پیش خدا آبرو دارن، این یعنی که به قول شما دیگه عدالت کنار، حکمت رو کنار بذاریم. خدای حکیم بخواد امام حسین و شمر رو یه جور ببینه، بگه هر دوتون آبرو داره پیش من،
نه خیلی شم فرقی نمیکنه مثلا.
آره، شم پیش خدا آبرو نداره، امام حسین آبرو داره. خدمت شما عرض کنم که اینم گفتن که ما کارهای کوچک رو از ائمه نخواهیم، ما از خود خدا کارهای کوچک کوچک رو میخواهیم. به پیامبر فرمود هر چی میخوای از من بخواه، حتی ملحت عامک، شست انالک، بنده کفشتم از من بخواه، اون نمک قضاتم از من بخواه. حضرت موسی فرمود هر چی میخوای از من بخواه، حتی علف شاتک. گوسن علف نداره، دعا کن خدا گوسن علف نداره، تو کمک کن که ما علفش تهیه بکنیم. ما چرا اثبات شکل نفی معادا نمی کنه که بله، ما باید همتمون بلند باشه، اما همت بلند معناش این نیست که بخوایم دستبندی کنیم، بگیم اینا کوچیکه پس از خدا نخواهیم، اینها بزرگه چیه؟
خدا
بخوایم. چه اشکال داره که کسی که نیاز به خونه داره به امام متوسل بشه؟ تا اون زیارت توسل، اون دعای توسل دومو بخونید، یه تقسیم بندی بین ائمه شده. کسی که خونه و زندگی میخواد به این امام متوسل بشه، کسی که زن میخواد به این امام متوسل بشه. چه اشکال داره که انسان برای خونه هم متوسل بشه به ائمه؟ اثبات شک نفی معاهده نمی کنه. این که ما در معنویات اون اولویت داره درسته، اولویت قبول داریم، اما معنیش نیست که دیگه اونه که اولویت نداره رو ما کنار بذاریم بیم اصلا دون شأنشونه. نه، دون شأن خدا نیست، ما از خود خدا کوچیک‌تر از اینها رو میخوایم. چه اشکال داره که از امام هم به اونم واسطه قرار بدیم، بگیم تو واسطه بشه که خدا این حاجت کوچیک من رو بده. نفس دعا ثواب داره، نفس دعا انسان رو به خدا نزدیک کنه، نفس توسل آثار برکاتی داره. حالا این که اون حاجت داده بشه یا داده نشه بحث دیگه است. بنابراین فرمایشاتشون برخلاف اون دفعه پیش که ما تایید می‌کردیم حرفشون و فرمایشات نظر ما خوب بود، امشب پیش کدوم از فرمایشاتشون نظر ما خوب نبود؟
و این داستانی که گفتن و اون توبه نسو
هیچ رفتی به بحث ما نداشت. کسی باید توبه خالص کنه، بله، اما چه اشکال داره کسان که توبه خالص باید بکنه، یک آبرومندی رو جلو بندازه، به خدا من توبه خالص کردم، ولی به حق پیغمبرت، به حق اولیات این کار توبه منو قبول کن. از کردم نص قرآن بود دیگه، پیغمبر اینها وقتی گناه میکنن اگر تو رو واسطه قرار بدن خدا رو تواب و رحیم خواهند یافت. در همون زمان پیغمبرم اینجوری بود، بهلول نباش یا دیگران وقتی هم که توبه کردن میگه خدایا من رفتم پیش پیغمبرت، پیغمبر رو واسطه قرار دادم، پیغمبر قبول نکرده، اول اومد خدمت پیغمبر، حالا پیغمبر برای اینکه اون توبهش کامل بشه و کاملا خالص بشه ردش کرد که بعد دوباره، یا ابولوباب مثلا، هیچ اشکال نداره که اصلا توبه خالص خالص بکنه، ولی برای از کنم قبولی توبهش توسل بجوید. توسل یک امر عامه، تخصیص نداره، که اگه تخصیص زدیم دیگه از اون چارچوب بحث عقلی خارج میشیم. چون از کردم که توحید و شرک اینها گزارهای عقلی هن، استثناء بردار نیستن. همیشه استثناء داریم میگه از چارچوبه اون بحث عقلی خارج میشیم، میشه بحث خودمون من در آوردی میشه دیگه اون وقت.
بسیار خیلی ممنونم، امیدوارم آقای جمشید رو هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشه.
اگر البته بخوان قبول کنن.
نه قبول میکنم انشاءالله. عنادی در کار نیست.
نه عناد که نه. نه یه شوخی بکنیم با دوستان، یه حالا نمیم کجا، یکی از مناطق رفت پیش قاضی، بعد بهش گفتن خب چی شد، اون به همون لهجه خودشون خب محکوم هم کردن ولی من تن نگرفتم. محکوم هم کردن البته. حالا ما شوخی کردیم با آقای جمشید پور و ایشون سوال خیلی خوبی میپرسن و ما تشکر میکنیم از این دوستان فرهیخته ما که میان و سطح معرفتی برنامه بالا میبرن، با این سوالاتشون در واقع سطح میره بالا خود به خود، با این باریکندیشی ها و این نازخ بینی هایی که این دوستان دارن.
بله تشکر میکنیم از همه بزرگ با مخصوصا آقای جمشید پور عزیز. خب اذا جا نصر الله و الفتح تا آخر، فوج فوج آمدن مردم و گرایش مردم به دین، یک روزی و اتفاقی جدای از آمدن امام زمان اسلام و برپایی دولت کریمه هست یا چیز جدا نیست؟
اصل این قضیه بعد از فتح مکه بود که گروه گروه می آمدن مسلمانش می شدن، مخصوصا سران و قریش که اذا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. این بعد از پیامبر فسبح بحمد ربک فاستغفر. اما این منافات نداره با این که این مصداق حالا در واقع شأن نزول هست، مخصص نیست که بیم این است و تمام، هیچ اشکال نداره که بخواد در آخر زمان همین اتفاق بیفته. ولی آیه که در آخر زمان بیشتر میشه بهش استناد کرد آیه 55 سوره ارز کنم که نور هست، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، اون کاملا بر آخر زمان و بر ظهور امام زمان علیه السلام دلالت داره.
بسیار عالی. بین طلوع این چه زمانی است؟ چه خواصی داره؟ چیکار باید بکنی؟
بین طلوع این از اذان صبح تا طلوع آفتاب، یعنی از طلوع فجر تا طلوع آفتاب بود، یک ساعت و نیم تقریبا به طور متوسط، یک ساعت و نیم فاصله شه. اون زمانی که اذان صبح رو میگم تا طلوع آفتاب بین طلوع این میشه، دو تا طلوع دیگه، طلوع فجر و طلوع صبح. خب گفته میشه در این ساعت روزی ها تقسیم میشه، روزی اون روز انسان ها که تقسیم میشه
بین طلوع
این فاصله، حالا چه روزی های مادی چه روزی های معنوی. خب اگه انسان خواب باشه اون از سهم سهمش محروم میشه، دیگه باید از روزی دیگر استفاده بکنه.
خب خدا رحم رحیمی نیست، حالا بده دیگه، حالا من خواب بودم دیگه
حالا میده، ولی خب به اندازه اینکه خودتون بودید و میگرفتید دریافت میکردید به اون اندازه، ولی خب گرسنه که نمیمونن. این یک، پس یکی از کارهاش همین روزیه که روایت فراوان داریم که کسی که بخواد این ساعت رو بیدار باشه و مشغول ذکر باشه، بعد از نماز صبح مشغول تعقیب و دعا و قرآن باشه تا طلوع فجر، این برای کسب روزی، از این که انسان بخواد شهرها و دیارها رو طی کنه برای دنبال روزی بودن، ارزشش و اثرش خیلی بیشتر هست. ضمن اینکه خب اون ساعتی از بهترین ساعت هاست، اولش که همون طلوع فجر باشه زمان تعویض پست فرشتگان هست، ولی در واقع داریم که اگر کسی اون موقع نماز رو بخونه، هر دو گروه فرشته نماز رو ثبت میکنن و قرآن الفجر کان مشهودا که در قرآن داریم، در ذیل همین آیه داریم که اگر کسی نماز صبح اول وقت بخونه، هم فرشتگان شب که هنوز هستن ثبت میکنن، هم فرشتگان روز که اومدن که پست تعبیر بگیرن ثبت میکنن. خب آثار و برکات معنوی فراوانی داره، مثلا بیدار موندنش یا دنبال کار رفتن، دنبال روزی رفتن، اینها تو روایت فراوان داریم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سرکار خانم توکلی از سوئد تشکر کردن از برنامه حضرت عالی، سلام رسوندن و التماس دعا داشتن.
سلام علیکم.
متشکرم. وظیفه داشتم بگم و ما هم تشکر کنیم از این خواهر محترم که پیام محبت آمیزشون رو نسبت به همه زحمتکشان شبکه ولایت فرستادن. متشکریم از شما بزرگوار. 0917-2747 گفتن که آیا مردگان که در عالم برزخ هستن برای سر زدن به زنده ها همین دنیایی که زندگی می کنیم را می بینند؟
بله، اونها در واقع چون برزخ محیط بر دنیاست، اونها اشراف بر دنیا دارن، اشراق در دنیا دارن، نسبت اونها به دنیا مثل نسبت خورشید به زمینه که خب خورشید به زمین میتابه و مثل نسبت ما به جنین که در رحم مادر هست. خب ما که بیرونیم اشراف داریم به اون و حالا اگه دستگاه های حالا که چشم انسان باز باشه میتونه ببینه، چشم برزخی انسان، چشم ملکوتی انسان، چون که این دستگاه هایی جدید هم که هست، دستگاه هایی که
سونوگرافی
به خدمت شما عرض کنم که منتها بر حسب مقامشون، بعضی ها روزی یک بار این اجازه رو دارن که توجه کنن به اینجا و ببینن و اینها، بعضی ها دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، هرچی مقامش میره بالاتر این امکان و این عرض کنم که اجازه براشون وسعت پیدا میکنه. بعضی هاشون مثل ائمه علیهم السلام هستن که هر لحظه به هر شکلی هر یک از عوالم رو، نه تنها دنیا رو، عوالم بالا رو هم بخوان اشراف پیدا میکنن و اطلاع پیدا میکنن. بقیه هم همینطور به نسبت مقامشون میتونن آگاهی هایی از دنیا داشته باشن و دارن، اطلاعات دارن.
بسیار خیلی ممنونم. 913-50-29 گفتن که اگر کسی در حق کسی ظلم کرده باشد، میتواند از اعمال خوب ما در قیامت، میشود از اعمال خوب ما مثل نماز و روزه بر می‌دارد برای خودش تا ما را ببخشد، میتونه اتفاق بیفته. این میزان اعمال و کار خیری که میتواند بردارد رو خدا تعیین می‌کند یا اون بنده خدایی که ما بهش بدهکار هستیم؟ آیا بنده میتواند بگوید حتی اگر تمام اعمال خوب تو به من داده شود باز هم من از حق خودم نمیگذرم و نمیبخشم؟
این که برای جبران باید از اعمال نیکش بده، خب بله، حقش ضایع کرده، اینجا هم جبران نکرده، ادا نکرده، اونجا باید جبران بکنه و ادا بکنه. اول گام هم همینه که از میخوام باید از اعمال خوبش بده تا اون راضی بشه، نشد و از گناهان اون میگیرن به حساب این میذارن که تصفیه حساب بشه. اما اینکه این از کنم تعدی حق بی حساب کتاب باشه، نه اینجوریش نیست. مثلا این دنیاست، تو دنیا که از شما 100 تومن طلبکاره، شما 100 تومن بهش میدیم میگه نه من اگه 1000 تومنم بدیم من راضی نمیشم. خب بی خود راضی نمیشه. طلبش چقدر بوده؟
100
تومن بوده که من راضی نمیشم. این تحکم و زورگویه دیگه. اونجا هم همینطوره که مثلا فرض کن کسی حقش به اندازه اینه که شما یه حج بهش بدید مثلا، بگه اگه که همه اعمالتم بدی بازم من راضی نمیشم، خدا میگه خود راضی نمیشه، حقت اینه. حساب کتاب هست، بی حساب که نمیشه. یا اینکه بگه همه گناهان منو قبول کن تا من از این حق کوچیکی که گردن شما دارم بگذرم. یا نه، این حقی که شما داری به اندازه این مقدار هست، بیشتر از این
نیست.
پس اونجا هم حساب کتاب هست و حاکم هم خود خداست. به خود فرد واگذار نمی کنن که اگه به فرد واگذار بشه با توجه به گرفتاری هایی که بعضی دارن به هیچ وجه راضی نمیشن. اگه همه اعمال خوبم هم بهشون بدن باز هم راضی نمیشن. نه، حاکم خود خداست.
متشکرم. آقای اسد علیرضا از هلند سوال کردن که از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل هست که فرمودند به گناهکار 7 ساعت مهلت میدهند تا از گناهش توبه کنه. سوالشون این است که آیا 1 ساعت نزد خدا همین 60 دقیقه هست، در صورتی که زمان پیامبر ساعت به این شکل نبوده؟ منظور از 7 ساعت چیست؟
اولا که تو روایات ما چند صورت داریم. مثلا فرض بفرمایید که اصل قضیه اینه که وقتی انسان قصد گناه میکنه، دو تا فرشته میفهمن که میخواد گناه کنه، مثلا یه بوی بدی ازش متصاعد میشه، از اون میفهمن که میخواد فلان گناه رو انجام بده. اون فرشته که معمول ثبت گناهان میخواد بنویسه، اون فرشته سمت راست رقیب بهش میگه هنوز که گناه نکرده، نیت گناه که گناه نوشته نمیشه، صبر کن. وقتی گناه انجام میده میگه بنویسم، میگه نه صبر کن، 1 ساعت بهش مهلت بده، شاید توبه کرد که دیگه نوشته نشه و پاک بشه. بعضی از روایات داره 7 ساعت، بعضی ها داره 1 شبانه روز. 1 ساعت بیشتر معروفه، بیشتر مشهوره. 7 ساعت هم هست که ایشون فرمودن، عرض کردن حتی یک شبان روز هم هست که مهلت میدن که اگه توبه کرد نوشته نشه. شاید وجهش این باشه که مراد از ساعت اصخایی میکنه اون مقدار وقتی است که انسان تو اون مقدار وقت به خود میاد. ساعت در عباده مبنه 60 دقیقه نیست، مثلا گاهی شبان روز به 12 ساعت تقسیم شده، گاهی یک ساعت مثلا 2 ساعت 3 ساعت هست، مثلا میگن از طلوع آفتاب تا چاشت ساعت اول مثلا 2 ساعت 3 ساعته، و گاهی نه 10 دقیقه، 1 ساعت میشه چقدر؟ 10 دقیقه، 1 ربع. بنابراین ساعت در روایات به این معنایی که الان هست که هر ساعت رو اولا شبان روز رو 24 ساعت تقسیم کردن، هر ساعت رو 60 دقیقه، هر دقیقه رو 60 ثانیه، نه اینا نیست. آنچه که اونجا هست یه برهه از زمان که تون برهه از زمان کاری انجام میشه، اون میگن ساعت. اون مقدار وقتی که انسان وقت داره که به خودش بیاد و بفهمه که خطا کرده و باید توبه بکنه و این مجال رو بهش میدن که برگرده به خودش و فرصت توجه به نفس و توجه به این که من نافرمانی خدا رو کردم پیدا بکنه، بعد هم توبه بکنه. این ممکن در عرض 10 دقیقه حاصل بشه، میشه ساعت. ممکن در عرض 2 ساعت یا 7 ساعت باز میشه چی؟ میشه ساعت.
میشه بگیم که اینطور تعبیر کنیم که اون زمانی که انسان از مستی گناه فارغ میشه و به خودش میاد،
همین بعد از گناه که دیگه انسان در واقع یک توجه به خودش میکنه، متوجه میشه که عجب من چیکار کردم، پشیمان میشه، فرصت بهش داده بشه که از اون از کنم که حالت شهوت و غضب و نمیدونم حالتی که در گناه بوده اون فروکش بکنه، به خودش برگرده. این ساعت، این مقدار ساعت میشه 1 ساعت.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینند. میلاد با سعادت باقر العلوم امام باقر علیه السلام مبارک.
پرورانم من هوای حضرت باقر، به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر. به سر می پرورانم من هوای حضرت باقر، به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر. عشقش جان من بر لب رسیده، کس نمی داند که نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر. به گوشم هاتف غیبی سرود این نکته را دیشب، که باشد رخش دانش زیر پای حضرت باقر. که باشد رخش دانش زیر پای حضرت باقر.
جلال و شأن و قدر آن امام پاک بازان را، نمی داند کسی غیر از خدای حضرت باقر.
نمی داند کسی غیر از خدای حضرت باقر. دومین محمد و ای پنجمین امام، از خلق و از خدای تعالی تو را سلام. چشم و چراغ فاطمه، خورشید هفت نور، روح و روان احمد و فرزند چار امام. وصف تو را نگفته خدا جز به افتخار، نام تو را نبرده نبی جز به احترام. هم ساکنان عرش به پایت نهاد رخ، هم تا ایران صدر به دستت همیشه را.
حکم خدا به همت تو گشت پایدار، دین نبی به دانش تو مانده مستدام.
دین نبی به دانش تو مانده مستدام. مولا مولا یا مولا مولا، مولا مولا یا مولا گل زهرا.
یه بار دیگه عید رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و ممنونم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. سرکار خانم جلالی از تهران پشت خط تماس هستن. سلام علیکم.
علی سلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر شادی.
وقت شما هم باشه.
نوالد مبارک رو تبریک میگم، از خدای بزرگ، از خدا آقا و به تمامی انسانهای روی زمین.
بر شما هم مبارک.
من میخواستم حاج آقا مخاطبم باشه، میشه حاج آقا خودشو من سلام بده؟ چون من تصویرشون ندارم، اونم توی اتاقی که هستن نمیبینم تصویرتون رو. حاج آقا سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب هستین شما حاج آقا؟ ایام بکامتون باشه. من مامانم هی میگه سمعی حاج آقا محمدی مانده بود و بیرون و میگم باشه مامان چه هست. چون مادرم خیلی مشوق من هستن که برنامه های شما و کانال ولایت نگاه کنم. اگه حضور داشته باشین حاج آقا، یه چند ماه پیش بود که یادم میاد که توی برنامه خودتون بودین و صحبت های منو شنیدین. از شما خواهش میکنم، شما که اون دولتمرد در واقع میشه گفت دولتمردان این کشورین، گوش کنین و شما به عنوان پزشک اونجایین، پزشک قبلی اشراف داره، پزشک کلیه و و و من چون شما از به نظر من شما دریایی از علم و فقه و اصول و فروع دین همه چی میبینم، شاید ماها تو دانشگاه خیلی درس خوندین ولی خب علاوه ارفان دین از خیلی مقاله اطلاع ندارین. کنکوران رفتیم و رفتیم مدرک همونی گرفتیم، مدرک های اصلی میلو، ولی خب یه سری درس ها رو پاس کردیم. من حرفم اینه که درسته همه الان دیگه میدونن بروز رو باید چجوری گرفت، نماز چیه، فروع چیه، اصول چیه. اگه واقعا نشسته شما اونجا مسئولین، منی که هموطن اتنام دارم با تو حرف بزنم، کمکم کنین، صدام بشنمی، صدا من شاید خیلی اونی که شبکه های ولایت رو نگاه میکنن بشنم و خیلی هم مثلا اهمیت ندارن که نگاه نمیکنن این شبکه ها. برای من مهم نیستن، برای من خدا مهمه، مادرم و شماها. من حرفم اینه که تو هم برنامه های شما بعضی موقع که خب تو تو خدا من به گوشم میرسه که مامان باز میکنه شبکه رو، میگن که مثلا امام حسن و امام جواد علیه السلام همسران خوبی نداشتن. من هر وقت تو ذهنم خطور میکنم میبینم که حتی امام حسن، داغ امام حسن خیلی به نظر من سنگین تره تا حتی امام حسین، که من اصلا خاک زیر بای امام حسینم. 888 سینه خیز رفتم، میخواستم به ایران برنگردم اونجا بمونم، ولی اصلا کشور عربو دیدم فرار کردم، نتونستم بمونم، مدام خاک ایرانو بوس کردم. هر وقت که آقا شده که امام حسن خانمش رو بزنه، خانمای خوبی نداشتن، تخاشی کنه یا اینکه خیلی کارهای زشت دیگه انجام بده، نه اینجوری نبود آقای من. حداقل امام حسن تو زندگی خودش تو خونه خودش آرامش نداشته که امام حسین داشته یا اهل بیتی داشته، ولی آقا مردونگی کرد. امام جواد هم به مرد میگن حرز امام جواد، من انگار اشتاف اینو ندارم، اینو بعدا تو برنامه دیگتون آقایی گفتینم، ممنون میشم که علم من رو زیاد کنید. اینترنت خیلی حرف رو میزنه که خیلی هاتون سندیت ندارن. و اینکه میگن که مثلا یه زمانی این خانم میگن خانمش بوده رفته پیش پدرش، و اینکه آقا چون این حرز رو داشته پدرش، حالا ما پدر زنش اومده آقا رو به تمثیل داده، چی اتفاق بر آقا نیفتش بدن آقا خون نیومده، به خاطر اینکه این حرز به عنوان یک سپر یا زره بوده. بس برای اینجوری آماده کردم. بعد من خواستم بگم که من سمیه هم که دارم توی ایران زندگی میکنم، دیگه نمیخوام بگم من اگه سمیه محمدی بودم اینجوری میشه میگفتیم بهم، نه نه آقا این سمیه که داره با تو صحبت میکنه دوران سوگواری مو گذروندم، دو سال یک
من جلالی
بذارم تو خود حرفامو بزنم الان سعی میکنم کوتاه باشه. من رها کرد رفت، قانون جمهوری اسلامی ایران میدونم شما قوه قضاییه مجریه نیست، الان میگه من قصد کنم خانم جلالی قصد کنه حرفتون این آقا. بله
بفهمید. بله
بذارین حرفامو بزنم، شاید پشت بنده یه خط دیگه اصلا حرفش اصلا مهم نباشه، حرف من مهمه، حرف زندگیه.
بفهم
میخوام از اون کسی که عالمه نشسته اونجا اطلاع بگیرم. شما میخوام جلالی هم زنم و حرف نزنم.
بفهم
خدافظ.
بفهمید راحت باش.
من دو سال تنها موندم، عفت پاک دارم من رعایت کردم و همسر من با توجه به این که من رها کرده رفته، من تو ایران موندم دارم زندگیمو میکنم، با شرافت کار دارم میکنم و کنار یک مادری که ابوجش برای من گذشت، من صد زندگیمو برای این زندگی گذاشتم. حاجی محمدی صدامو داریم؟
بله بله گوش میکنم.
و اینکه من الان دوران سیگاریمو گذروندم، بیماریمو یعنی این افسردگی هایی که میزنه گذروندم، این سمایی که الان داره با شما صحبت میکنه سمایی که میتونه رو پاش وایسه، من دیگه رو پام نمیتونم وایسم. 11 آبان 99 نوجوانمردانه دفتر زندگی من این آقا بس تا من از سر کار برسم خونه لباسو جمع کرده بود رفته بود. الان هم که میگن همخونه شده با یه خانومی، حالا نمیدونم دروغ یا راست، خودش میگه خدای خودش میدونه، من نمیدونم صحت داره یا نداره، ولی الان این آقا خودش رفته درخواست طلاق داده، خودش رفته، این زندگی رو ترک کرده رفته و تنها گذاشته، از من اصرار از اون کتمان و اینکه من حتی گدایی عشق هم کردم. اگه زندگی من رو گدایی کردم، یعنی گدایی عشق نباید کرد، من کردم، چون زندگی بود. من حرفم اینه که چرا باید به مرد اینقدر بها بدن؟ این آقا رفته رأیم ساده شده که اینقدر بهش نفقه بده، بعد از هر 8 ماه یه دونه سکه، یعنی 1 میلیون درمایه که خوده میفته برای این آقا، هر 8 ماه یه دونه با شرط بعد اقتصادی. من سکوت کردم، هیچ نگفتم، تا الان وایستادم، تا الان حالت نمونیم حفظ کردم، شرافتم رو حفظ کردم، وایستادم پای این زندگی. شب یلدان زنگ زدم، بازم پیش گفتم که برگردم، نه اصلا شوگر این حرفای دیگه که من بدو هیچی نمیدم، مهر رو ببخش. زنگ میزنم به دادگاه که توی کشورمون هستش، میگم من باید چیکار کنم؟ میگن 3 ماه از این ثبت گذشته، این آقا نیومده درخواست طلاق رو ثبت کنه. خب دقیقا شما نمیتونید به این حکم بیا اعتراض بزنید. من حرفم این، اگه امام باقر الان اونجا نشسته بود جای آقای محمدی کشته، اون صندلی حضرت علی نشسته بود، به سمیه چی میگفتن؟ میگفتن آیا حقت بگذر؟ من چرا از حقم باید بگذرم؟ چرا این آقا به من میگه باید از حقت بگذری؟ و این که من طلاقت نمیدم، میذارم انقدر بمونی که مواد به سندان سفید بشه. پشت در من خواستگار رو طبق طبق بایی نستادم. نه، من زندگی میخواستم. بازم بهش گفتم زندگی میکنی. چرا من باید برم بگم که به التماس کنم به این قاضی و قضا بیافتم دوباره دنبالشون؟ پول وکیل ندارم. تمام وکیل ها 100-200 من پول میخوان. خودتون هم تو این چیز زندگی میکنی؟ زندگی میکنی؟ من چرا باید برم حقی که حق منه، خدای من گفت حق منه، خود دادگاهامون دارن ناحق میکنن. حاج آقا محمدی میشسته همه جا، امام جماعت دارن همه جا، مثل آقای محمدی که استاده همه جا هستن، مثل آقای محمدی که بیان حرف بزنن. به حال اون دادگاه شماره 1، خانواده شماره 2، به هر حال یک امام جماعت، امام جمعه داره اونجا، میرن نماز میخونن، قاضیای اونجا، پرسنل اونجا. آقای محمدی نمیتونه بره حرف به منو بزنه، امثال سمیه زیادن. من حرفم با شما اینه، اگه امام باقر اونجا نشسته بود جای شما، آقام علی نشسته بود که شیر، من هم بچگی یادمه که پدر بزرگم شیر زیر پاش میخوابید، یعنی انقدر شیر با اون عظمت جلوی حضرت علی پوچ بود. اومد تو شهر، اومد آقام که رفت نشست مثل این موش جلوی پای حضرت علی. و حرفم اینه، من چرا، مگه من درخواست طلاق دادم؟ من الان باید بیفتم تو دادگاه‌های تهران، این دهن به اون دهن، این دهن به اون دهن، که الان بیا من حقمو بخوام، حقمو از این بگیرم؟ حقی که گفتین طلاق خواستین، خب این آقا رو بخواید، به این آقا بگین منو نمیخواد طلاقمو بده، منو اگه واقعا دیگه نخواست این زندگی، منم واقعا دیگه نمیخوامش، چون این آقا اصلا نظر من ارزش انسانیت نداره. واقعا خوشحالم که بچه‌ام از این آقا ندارم، آرزوام به دلم مود، اشکال نداره. ولی آقای محمدی نشسته نمیتونه به امام جماعت، امام جمعه که تو اونجا هست، یه صحبتی کنه. من سمیه ولیزاده هستم از تهران، خیلی خب من زندگی کردم، مادری دارم که افتخار میکنم، اصلا برام مهم نیست که میخوام بعد از این برنامه من چی بگیم، ولی من خوشحالم، خودمم، وجودمه، این شخصیت همه، این تحصیلات همه.
خب خانم ولیزاده به حرف ما گوش نمی‌کنه، جان منتظر نظر شما، شما بگید.
جان
ممنون.
و حرفم اینه که بگیم که من باید چیکار کنم؟ آیا من باید از حقم که واقعا وجودم نمیگذارم بگذارم، بگم مهرم الان طلاق، من طلاق امضا کنم؟
چهار شما رو گرفتیم،
باید برم دادگاه بیافتم آقا با این دهن، با هزار تا آقا صحبت کنم، با
خانم ولیزاده. متشکرم از شما، من عذرخواهی میکنم از شما، بیشتر از این دیگه واقعا ظلم در حق دوستانی هستن که پشت خط تماس هستن. مخاطبین زیاد در این تماس داشتن و دارن. چشم، سوال شما را آقای محمدی پاسخ خواهند داد. متشکرم از شما. یک فایل صوتی هم داریم، از کجا دوستان؟ بعدش بفهم. باش بعدش بفهم، جا بفهم.
از کنم همه فرمایشش اینه که به حقشون ظلم شده. خب درسته، خیلی هستن که مظلوم واقع میشن، مگه ائمه ما مظلوم واقع نشدن؟ مگر همونطور خودشون اشاره کرد به خانم امام، به امام ظلم نکرده، مسمومش نکرده، نمیدونم، با اینکه امام اصلا میدونست که سرانجام، یه بارم نبود، بار سوم امام شهادت رسید، این دو بار دیگه مسمومش کرده بود. این ظلم ها همیشه بوده، همیشه خواهد بود. اینکه حق با شماست، بر حسب اون چیزی که شما گفتید 100% حق با شماست. اینکه آیا از کنم که اون دادگاه ها اینها درست عمل کرد، اون ما خبر نداریم، ما باید ببینیم که چیکار کرد. اما اینکه اگه حق شما داده شد در دنیا، داده شد، اگر داده نشه، وقت اون کسی که حق شما رو ضایع کرده آرزو میکنه کاش هر چی داشت در دنیا همه رو پای شما میریخت که یک صدوم اون گرفتاری که اون طرف خواهد داشت رو نمی داشت و اون مطالباتی که شما اون طرف ازش خواهید داشت رو نمی داشتید. این که از کنم که اسلام این کار کرده باشه، اسلام حق زنها رو ضایع کرده باشه، اینجوری نیست. اگر برای حاکم شهر ثابت بشه که آقای داره ظلم میکنه یا ولچرده رفته، خود حاکم شهر طلاق میده از طرف شوهری که حالا زور میگه و ظلم میکنه، خود حاکم شهر میشه طلاق دهنده. جوری نیست که بیم حالا چون طلاق دستون آغاز هر کار دلش میخواد بکنه. و همطور که خودشون هم اشاره کرد، مهریه و نفقه مدتی که نداده رو باید ازش میگیرن و باید بده. اما اینکه حالا چطور باید تقسیط بکنن، یه قانونه، قانون برای فرد نیست، برای همه هست. او ممکنه که بیش از 1,000,000 هم در ماه داشته باشه، اما خیلی هستن که 1,000,000 رو هم ندارن. قانون مساوی برای همه اجرا میشه. مال این که شما چیکار کنید، من که از اینجا نمیتونم کاری بکنم، ضمن این که بنده مقامی هم نیستم، یعنی مسئولیت اجرایی ندارم. که شما فرمودن که ما مسئولیت اجرایی، نه من مسئولیت اجرایی ندارم و نمیتونم داشته باشم. بگنم ما کارمون چیز دیگه هست و ما توی اشته دیگه هستیم. ما دعوتم کردم گاهی، یه مدتم بودم، بعدم دعوت کردم برای پست بالاتر، دیگه قبول نکردم. گفتم خب ما کارمون چیز دیگه هست و اون پستا افراد دیگری میخواد. ولی توصیه میکنم به اون کسانی که صحبت بنده رو میشنوند دور و بر شما، که هم به لحاظ مشاوره، هم به لحاظ هستن وکلای متدین و حزب اللهی، که دنبال این سوژه ها میگردن که بیان وسط و دفاع بکنن. از ما توصیه میکنیم افرادی که صحبت بنده رو میشنوند در تهران و میتونن کمک کنن، که من میدونم هستن دهی که اونجا کمک میکنن، که این خواهر محترم رو حقشون رو استیفا بکنن و این ظلم رو برطرف کنن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب فایل صوتی رو میخوای پخش کنید؟ بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقای متوسط استاد محمدی، من چند تا سوال داشتم.
علیکم السلام.
سوال من در خصوص حبس اعمال، یه روایتی شنیدم در خصوص اینکه اگر کسی فقط آبرو بکنه که اجناسی رو که اختیار داره قیمتش بره بالا تا بتونه این قیمت بیشتر به فروش رسیده بیشتر ببره، صرف همین آرزو بدون اینکه در بیرون محقق بشه، 40 سال از اعمال خیرش از بین میره. خواستم بدونم که این نوع از حبت اعمال با اون چیزی که استاد توضیح دادن در خصوص صدقه و منت گذاشتن، آیا این همخوانی داره یا نه؟ سال دومم در خصوص اینه که آیا علاقه انسان به مال یا علاقه فطری و درونیه؟ سال سومم در خصوص فاتحه کبیره است که آیا فاتحه کبیره دارای سند هست؟ پس سال بعدیم در خصوص اینه که فکر میکنم اینو من از یکی از آقایون روحانیون شنیدم که میگفت ممکنه که انسان به صلاحش باشه که بعضی از حقایق دینی رو ندونه. میخوام بدونم آیا چنین مصلحتی هست؟ واقعا همچین صلاحی هست که آدم بعضی از حقایق دینی رو ندونه؟ ممنون میشم چند تا سال پاسخ بدید.
ما هم ممنونیم از برادر محترممون. معرفی نفرمودن که از کجا هستن و اسم شریفشون هم چی هست. حبت اعمال و آرزوی گران فروشی و اون نکته‌ای که شما راجع به صدقه و منت گذاشتن مطرح فرمودید بتونه با هم ارتباط داشته باشه.
همون که اونجا گفتیم مطلب همونه. این حبت اعمال یه وقت شرکه، خب همه اعمال حبت میکنه، لئن اشرکته لئن حبطنه عملک. یه وقت نه، فرض کنید مثلا کسی شراب خورده، خب نماز روزش قبول نمیشه، وقتی از این کار رو حبت میکنه، اما مثلا حج رفته حجش باطل میشه، دوباره حج باید انجام بده. نه اونجوری نیست. شاید معنای اون روایت اگر بپذیریم و اگر سندش درست باشه و اگر دلالت هم باشه که شما گفتید، چون هم در سندش باید دقت بشه که آیا واقعا این روایت سند معتبری داره یا نه، و ثانی هم باید در دلالتش دقت بشه. شاید اگر اونجور باشه که شما میفرمایید، نتیجه میشه که اون ثواب هایی که انسان در راستای همون کار داشته، اونها با این آرزو چی بشه؟
از بین بره.
نه اینکه نمازاش از بین بره، روزهاش چه ربطی داره به این؟ توش بخواد اون آرزو بخواد نماز از بین بره، روزه رو از بین ببره. ضمن این که اگر هم ما هر دوشو بپذیریم، یعنی سند معتبر باشه، دلالت کامل هم باشه که شما گفتید، یک عامه که مخصصهایی داره، از جمله عقل اینو تخصیص میزنه، از جمله آیات قرآن اینو تخصیص میزنه، بنابراین کلیتشونش که شما فرمودید نه اون کلیت رو نمیرسونه اون حدیث. برفرض که از سند صرف نظر کنیم، دلالت هم همون باشه که ایشون نقل کردن.
بسیار. علاقه به مال میشواند فطری و درونی باشد؟
علاقه به مال درونی نیست، علاقه به کمال درون فطری است. چون بعضی ها ثروت رو کمال میدونن و این البته مصداق درست نیست، چنان که پست کمال نیست، ولی چون انسان میل به کمال داره خیال میکنه یه فلان پست رو گرفت چی میشه؟
میرود بالا.
مال هم همینطوره، شهرت هم همینطوره، اینها برمیگرده به همون میل فطری به کمال مطلق،
کمال گرایی و مطلوب
کمال گرایی. چون انسان میل به کمال مطلق داره فطرتاً که خود خدا باشه، فکر میکنه که اگه ثروت داشته باشه این مقامش بالاتر از دیگران هست، به کمال رسیده. وقتی میره میره تشنگیش بیشتر شد، وقتی به ثروت میرسه میبینه تنها اشباع نشد، اون میل پاسخ داده نشد، بلکه حرصش چی شد؟
بیشتر شد.
سعدی داستان خیلی زیبایی داره اونجا که اون شخصی که داشت مال خولیا میبافت که من نمیدونم از کجاست، مال به کجا ببرد، کجا به کجا، تو آخرش گفت اینجوری میشه که انسان هرچی که بیشتر به مال میرسه اگر میل فطری بود تمام بود. میل فطری انسان اون کماله، خیال میکرد این کماله، بهش میرسه میبینه نه اون چیزی نیست، تشنه تر میشه. همینطور پست، خیال میکنه که مطلوبش بخشدار شدنه، بخشدار میشه میبینه بیشتر شدت و حرصش بیشتر شد، فرماندار میشدم. تلاش میکنه به در و دیوار میزنه، فرماندار میشه، میگه نه سیر نشد، بدتر شد. خدا دوستا هم ترچ میاد بالا، اگر همه عالم رو هم که بهش بدی باز هم سیر نخواهد شد. چرا؟ چون مصداق این نیست، مصداق چیز دیگه هست. دیده تنگ چیز روده تنگ به یک نانتهی پر گردد، نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ. همه نعمت هم بهش بدی بازم سیر
نمیشه،
چون این نیست مطلوبش. آن شنید هستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور، این همون دنباله همون داستان سعدیست. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک غور. این انسان قناعت داشت سیر میشه، وگرنه سیر
نمیشه،
نخواهد شد. پس اون چی انسان میل فطری انسان هست کمال جوییست. این که چرا ثروت دوست داره، خیال میکنه ثروت چیه؟ کماله. و انهو لحب الخیل لشدید، خیر اونجا معنی ماله، تو سوره تکاثر، نه تو سوره والعادیات، این لحب خیل لشدید اول درست خوندم، اون خیر همون ماله. این شدت حب به مال به خاطر همون که عرض کردم، به خاطر اینکه خیال میکنه مال کماله.
بسیار که نیست. چیه کبیره؟ من متوجه نشدم. شرمنده
فاتحه. بله فاتحه کبیره رو آقایون، یعنی من سندش رو ندیدم، ولی خب زیاد میبینم که خود فاتحه هست و سوره های مختلف رو همه رو جمع میکنن، یک پکیج میشه بهش میگن فاتحه کبیره.
سندی
من ندیدم.
ندیدید؟ بسیار عالی. واقعا مصلحتی دارد ندانستن حقایق دینی؟
ندانستن بعضی از حقایق مصلحت داره. میفرماید که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. از چیزهای نپرسید که اگه آشکار بشه
واویلا
و ناراحت میشید، قصه میخورید و اذیت میشید بخاطر آشکار شدنش. اون شخص از پیامبر سوال کرد که این حجی که واجب شده هر سال بر ما واجبه؟ پیامبر سکوت کرد، نگفت. دوباره پرسید، سه بار پرسید، فرمود وای بر تو، ای بیام بله، هر سال باید بری حج و نمیتونی و جهنمی میشی، چون من نگفتم دیگه پیگیری نکن. این مطلب هست، اما این حقایق دینی که اصلا باید بعضیش که واجبه. ما خداشناسی واجب داریم، احکام شرعی که مبتلا به انسان هست واجبه، نه تنها نباید دنبالش باشه که چیه؟
واجب.
احکام مبتلا به رو همه فقها نظرش اینه که واجبه که انسان یاد بگیره. خدا هم واجبه که انسان بشناسه، معاد هم واجبه که انسان بشناسه، نشناسه که کیو داره عبادت میکنه. خدا رو نشناسه که نمیتونه عبادت بکنه. بنابراین برخی از حقایق دین قطعا واجبه، برخی از حقایق دین هم حداقل مستحبه. دیگه نداریم حقیقتی که واجب مستحب نباشه. اگر ما میگیم تکنه در ذات و تفکر در ذات حرام است، چون محصولی نداره، چون حاصلش یا سرگردانیه یا الحاد یا هلاکته. در هر سه روایت داریم من تفکر فی الله کیف هو هلکه، یه داریم الحد لا یزید تفکر فی الله الا تیها، یا سرگردانیه، تحیره، یا هلاکته، یا الحاده. گفتن نرید جایی که محصولی نداره، غیر از اون ما نداریم که بخواد. شاید مرادش همین موارد بود که من گفتم، مواردی که انسان نباید بپرسهشون از حقایق دین نیست. مواردی که نتیجه نداره جز سرگردانی، و اینا خب برای این اسمش حقیقت دین نیست، ولی حقایق دین رو انسان باید حتما بلد باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای عظیمی از اردبیل، سلام علیکم.
وقت شما بخیر، خدمت شما و استاد محترم سلام و عرض ادب دارم. واقعا برنامه بسیار قابل استفاده است. سوالم این بود که شخص متوفایی که فوت کرده رفته، و عرض کنم خدمت شما که ما در زمان حیات او یه حرفی زدیم که باعث رنجش خاطر او شده، و چون نمیدونستیم که این کی فوت میکنه، جوانم فوت کرده رفته و طبیعتا نتونستیم ازش حلالیت بطلبیم. اینجا من دو تا سوال دارم. یکی این که آیا با انجام کارهای خیر به نیابت از او، یعنی جوری که اصلا مثل این که خود او انجام داده، یعنی از خدا بخوایم که خدایا این لطف و مرحمت رو در حق ایشون و ما بکن، که کاری که ما انجام میدیم مثل این که خود او انجام داده باشه، مثلا نائب و زیاره بودن، آیا اینجور میشه؟ این یک. دومی، آیا اون شخص عرض کنم خدمت شما که به اصطلاح گناهانش در اثر مثلا روزانه خوندن مثلا نماز هدیه در حق او و مثلا صلوات فرستادن و تحلیل و تکبیر گفتن و امثالها و خصوصا دعا کردن هر روز، آیا میتونه به اصطلاح ایشون رو عرض کنم خدمت شما که با توجه به اینکه مثلا یک گناه کبیره انجام داده و رفته، ولی در این حال یه سوال دیگه هم این هست که در این حال به وحدانیت خداوند عالم و به نبوت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور ولایت امامت امیرالمؤمنین و معاد اعتقاد کامل داشته و در ایام محرم هم مثلا سینه می زده و مثلا مجانی مثلا مردم رو این برانور خصوصا زوار رو می برده، آیا او به اصطلاح چقدر عذاب می کشه در اون دنیا؟ ببخشید اگر صحبت.
نه خواهش می کنم، خیلی ممنونم از شما، وقتتون به خیر باشه و خدا نگهدارتون. خانم شعاری از اصفهان، سلام علیکم. بفرمایید، خواهش میکنم.
عذرخواهی میکنم، از آقای محمدی من هفته پیش تماس گرفتم، گفتم که چه علمی به درد اون دنیا هم میخوره برزخ بیشتر، و فرمودن علم متافیزیک، علمهای فیزیک مال این دنیا هست، متافیزیک مثلا علم اخلاق باید جز زیر مجموعه دیگهش به درد اون دنیا میخوره. مگر بعد از مرگ وظیفه مسئولیت ما برداشته نمیشه، ما دیگه عملی نیازی نیست انجام بدیم؟ علم اخلاق به چه دردی میخوره؟ مثلا اونجا بدونیم این کار انجام بدیم خوبه یا اون کار انجام بدیم، ما که دیگه اونجا وظیفه نداریم که کاری انجام بدیم، مگه بسته نشده اعمال ما؟ یا حتی سابق بریم فرموده بودن که مثلا قرآن آموزش داده میشه تو برزخ، برای چی؟ مگه ما دیگه پرمنده بسته نشده برای ارتقای درجه است؟ ولی علم اخلاق صرف اخلاقه، ما دیگه تو اون دنیا نیازی نیستش که اینا رو بدونیم. حالا چی برای اون اخلاق مثلا کدوم کار انجام بدیم خوبه یا کدوم انجام بدیم بده.
بسیار.
این یک سوال. و سوال دیگه، اگر یک نفر کار بعدی بکنه ما بهش بگیم مثلا معذرت میخوام خدا پدر مادرت رو لعنت کنه، آیا واقعا میرسه به پدر مادرمون یا نه؟ بستگی داره به شرایط، مثلا خود اون فرد مثلا مورد چیز قرار میگیره یا واقعا هر حرفی که ما بزنیم مثلا به امواتش میرسه. و یه سوال دیگه هم داشتم که این عین رجبیون به کیا گفته میشه و چجوری میتونیم جزو اون گروه قرار بگیریم؟
خیلی ممنونم،
متشکرم، خدا نگهدار.
تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان هم تصاویر رو ببینن. بفرمایید.
محبت قلبی برادرت را نسبت به خودت از محبتی که در قلبت نسبت به او داری بشناس. امام باقر علیه السلام، میزان الحکمه، جلد اول، صفحه 77، حدیث 215.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراهید. حرفی زده شده، باعث رنجش شخصی شده و حالا اون شخص از دنیا رفته، آیا با نیابت کارهای خیر به جای اون مسئله حل میشه؟
بله، به دو صورت میشه کار خیر براش انجام داد، که همین نیابت، میگه که خدایا من به نیابت ازشون دوره چند نماز صبح قضا میخونم یا یک حج واجب رو به نیابت ازشون انجام میدم، که همه اعمال باید با نیابت باشه. اب نداره، شما میشید جای او، گویش این حج اون داره انجام میده، این نماز اون داره میخونه، این زیارت اون داره انجام میده. این که نه، کار برای خودتون انجام میدید، قصد میخونید که خودم دارم انجام میدم، نماز رو میخونید، یه نماز زیارت میخونید، وقتی میره حرم امام رضا علیه السلام اونجا یک نماز زیارت میخونی، زیارت میکنی، نماز میخونی و ثوابش رو اهدا میکنی به او، اینم اشکال نداره. در بعضی از موارد خب اون نیابت مشکل ایجاد میکنه، اما این دیگه مشکل نداره. مثلا کسی که معذور باشه نمیتونه نایب بشه، مثلا قرائتش درست نیست، نمیتونه عمره برای کسی انجام بده، بگه من به نیابت فرانی محرم میشم که بخوام عمره انجام بدم، میتونه برای خودش انجام بده، ثوابش رو هدیه بکنه به اون کسی که میخواست براش انجام بده. هر دو صورتش درسته، اما اینکه حالا این اعمال براش مفید هست.
سوال دومیش این بود که این دعاها و نمازها از گناهان او کم میکنه؟
اینها براش مفیده، گاهی از گناهانش کم میکنه، گاهی او رو از جهنم نجات میده، میبردش بهشت، تأثیر داره، تأثیرش هم خیلی زیاده و قطعا با این کارها او از اون کدورتی که نسبت به شما داشت صرف نظر میکنه و از شما راضی میشه و اشکالی نداره. بله، میشه که انسان کار خیر براش انجام بده با این کارهای خیر که براشون خیلی ارزشمنده، یک صلوات اونجا قوقا ایجاد میکنه در عالم برزخ، یاد داره که نماز شما بخونه از کل دنیا و اونچه در دنیاست براشون محبوب تره، اینها باعث میشه که اونها از شما راضی بشن به خاطر خیرات مبررات و استغفاری که براشون انجام میدید.
بسیار عالی. اگر گناه کبیره کرده باشه عذابش چقدر است؟
عذاب رو جز خدا هیچ کس خبر نداره، وقتی تو اینکه این گناه کبیره چی باشه، گناهان کبیر هم با هم فرق میکنه. سه تا داریم، 7 تا، 12 تا، 40 تا، 70 تا، هم تو هی میره بالا، چون نسبت به هم فرق میکنه. اینکه این گناه کبیر کدام که از گناهان کبیره باشه فرق میکنه. چه فرمودم با ایمان از دنیا رفته، پس شرک و کفر و نفاق اون چیزها نیست، اونا خیلی خطرناکه که همه اعمال از بین میبره. همین قطعی با ایمان از دنیا رفته باشن، هر گناه کبیره داشته باشن، حالا در برزخ مدتی تو جهنم میمونن یا کارهایی که بازماندگانشون انجام میدن باعث میشه که اونها از جهنم نجات پیدا بکنن، ولی امید نجاتشون هست. همینقدی با ایمان از دنیا رفته باشن به هر حال امید نجات هست، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.
کسی که آلزایمر گرفته از دنیا میره عاقبت به خیر شده؟
نمیدونیم، شاید بله،
با توجه به این که ظاهراً ایمانی یاد او نمی آید در ظاهر و شهادت اینی هم نمیگوید.
ایمان فطری تو ذاتش هست، این ظاهرش اینجوریست، باطنش اینجوری نیست.
این سوالی بود که آقای محمد علی صادق‌زاده از ابرکو پرسیدن، من دیدم الان متناسب پرسیدم. بسیار خوب. علم اخلاق، علم دین، بعد از اینکه ما متولد میشیم در برزخ با توجه به اونجوری که وظیفه‌ای نداریم دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم از این جهت، به چه درد میخوره؟
این که رو فهم بودم پرونده بسته میشه، بسته نمیشه پرونده. اعمال متأخر پس به چه معناست؟ پرونده بازه. حالا یا به اعتبار اعمال متأخر، یا اینکه نه همونجا تکامل در برزخ هست. اصلا یکی از فلسفه‌های برزخ همین جبران مافات و تکامل هست. ما خیال کنیم که انسان که از دنیا رفت دیگه پرونده کلن بسته میشه، هیچ نه، همطور که شما اشاره کردم، بله اونجا تعلیم قرآن هم هست و کارهایی که بازماندگان انجام میدن، کارهای خیلی که خودش انجام داده، آثار متأخرش بهش میرسه و این یک نکته. بنابراین پرونده بسته نمیشه. بگیم که همین که انسان از دنیا رفت کل پرونده ها، بله پرونده عقاید، اونم باورهایی که انسان داره، نه علم عقاید. پرونده علم عقاید هم بسته
نمیشه.
تو بهشت هم که شما تو بهشت خلد میگم بعد از قیامت که بری، باز اونجا تکامل در توحید هست. یکی از عالی ترین مراتب هم اینه که انسان تو توحید چیه؟
میره بالا.
پس توحید تو برزخ هست، تو قیامت هست، تو بهشت هم هست، چون که ذکر خدا هست، یاد خدا هست، اخلاق اینه دیگه. اون که شما میفرمایید نیست، این که مثلا فرض کن که انسان بخواد اونجا به دیگران اخم کنه، مثلا بد اخلاقی کنه، این تو بهشت نیست، چون زندگی فردیست. یا تو جهنم مثلا کسی خواهد دیگر رو کتکش بزنه، یا مثلا خواهد حقش رو ازش بگیره، این چیزها نیست. اما اون از کنم که ملکات نفسانیش که هست، عمده اونه. این رفتارها، باورها، خلق و خوها یک ملکات نفسانی در نفس انسان ایجاد میکنه. اون نفسه که همه جا هست، و یعنی این رفتار اینها که وقف میشه دیگه، تر دنیا اینجوریست. اون اثریست که اون رفتار بر نفس ما گذاشته، اون تو برزخ آشکار میشه. اون باید خونسا بشه یا باید روش کنه اگر خوبه. این ملکات نفسانی همه جا هست، نفس انسان همه جا هست. وقتی نفس که هست، اون تأثیراتی هم که داره، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت هست، این علومه که اونجا هست. اما این که قانون ارشمیدس هم اونجا هست، خیر. چرا؟ چون آبی بی معنا نیست، چون ماده ای نیست که بگیم مثلا فرض کن این چوب تو این آب فرو رفت چقدر سبک شد، باید چوب باشه بی معنا. این چوب در برزخ نیست، این مایه در برزخ نیست، پس قانون ارشمیدس در برزخ
نیست.
اما این که حسن خلق چیز خوبیه، تو برزخ هم هست، بله، ملکات نفسانیه. اینکه شجاعت خوبه، بله. اینکه انسان اونجا آیا میتونه بخیل بشه؟ نه. اما اینکه بخل چجور نظرش، این نفس انسان نظرش نسبت به بخل چیه؟ هرچی نسبت به بخل نظر منفی تری داشته باشه، کمالاتش بالاتره، ملکات نفسانیش بیشتره. این ادامه داره. من خودم فهمیدم چی گفتم.
بنده هم فهمیدم.
خب
ان شاء الله که دوستان هم حتما متوجه شدن. بسیار خب، خیلی هم خوب جای محمدی. سوال دومش این بود که اگر کسی کار بدی انجام داده، میتونیم بگیم خدا پدر مادرتو لعنت کنه؟
اولا اینکه نه، این کار درست نیست. پدر مادر چه گناهی کردن؟ بچه کار بد کرده.
آخه پدر مادر باعث شده که این اینجوری بشه.
حالا نکته بعدیه، این بچه کارو کرده، وقتی شما پدر مادرش رو لعنت می‌کنید، بهش بگید خدا خودت تو رو لعنت کنه دیگه. کسی که کارو کرده چی بهش بگیم؟
خدا خودت رو لعنت،
خدا لعنتت کنه که این کارو کردی. این حد اکثر اینه. ضمن اینکه ما نفرین رو توصیه نمی‌کنیم، تا میتونید نفرین نکنید. نفرین تا میتونید انجام ندید. چون اگه مستحق نفرین نباشه، نفرین برمیگرده به خود انسان. این نکته اول که خب چرا او گناه کرده؟ پدرش چه گناهی کرده؟ مادرش چه گناهی کرده؟ اما آیا در خارج اثر داره؟ بله، اگر این کاری که این بچه کرده که مورد لعن واقع شده مستند به بی‌تربیت کردن پدر و مادر باشه، اونها باعث این رذیله اخلاقی در این شخص شدن، بله اونها اونجا معذبن. یعنی این گناهی که بچه ما کرد معلول کار ماست، محصول کار ماست. ما که تربیتش می‌کردیم به مردم ظلم نمی‌کرد که حالا بخوان لعنش کنن یا ما رو لعن کنن. از این جهت بله. یه وقت نه، اون کار رفتی به اونا نداره، اونا وظیفه خودشون انجام دادن، آنچه که تکلیف داشتن شرعن عقلن در زمینه تربیت فرزند برگزار نکردم. انسان است و اختیار دیگه. ما پسر پیغمبر هم داریم که بد اخلاق شده. میشه که پیغمبر اونو بد تربیتش کرده که پسر نوح رو نوح که کم نذاشت ازش. پسر امام صادق رو امام صادق که ازش کم نذاشت. ولی بی تربیت شده. در این صورت دیگه نه. ربطی پدر و مادر نداره و خودشون مقصرند و گناهکار.
بسیار خیلی ممنون. مخاطب عین الرجبیون چه کسانی هستن؟
کسانی که رجب رو پاس بدارن، حداقل برخی از اعمال رجب رو انجام بدن، بگن الان که از فردا که رجب شد ما دیگه نگاهمون به اعمال و رفتار و نگاهمون به زندگی عوض شد. ماهای قبل همتی نسبت به روزه نداشتیم، اما در این ماه حداقل 4 روز 4-5 روز کار میکنیم، روزه میگیریم. ماهای قبل خیلی نیت نداشتیم که یه سفری میخواد شروع بشه، از حالا باید مقدمه سازی بکنیم، از الان باید آماده بشیم برای این سفر، پس باید استغفار کنیم. استغفار ماه رجب رو میگیم که آماده بشیم برای سفر. ماهای گذشته شاید خیلی نسبت به انفاق و کاری از این قبیل توجه نداشتیم، میگیم چون ماه رجب است من انفاق میکنم، چون ماه رجب است پس من استغفار میکنم، چون ماه رجب است نماز اول وقت میکنم، و برخی از اعمال ماه رجب رو هم به اعتبار خود ماه رجب بودن، چون این ماه هست من این دعا رو میخونم، یا من ارجوه لکل خیر، یا دعای از این قبیل. اگر چنین باشه وقت این شخص میشه کسی که رجب رو پاس داشت، میشه رجبی، میشه رجبی. مثل این القائمون باللیل، کیاه؟ اونا کسانی که نماز شب میخوندن. ممکنه حالا چند شبی هم نتوستن بخونن، یا اما این که اجمالا اهل نماز شب بودن. این المجاهدون، نه که همه عمرش تو جهاد بوده، اما اجمالا اهل جهاد
هست.
این الرجبیون، کسانی اجمالا اهل رجب هستند و رجب براشون تفاوت داره با ماهای قبلی.
بسیار خیلی ممنونم. آقای عزت‌الله درویشی از رودان شهر سنگی گفتن که افرادی هستن که دین اسلام رو قبول ندارند و میگوین انسان باید آدم باشه، انسان باشه، بقیه شو ولش کن، و اصولا اصلا دین رو قبول ندارن. ما در قبال این افراد چه وظیفه‌ای داریم؟ چطور با اونها برخورد کنیم که هدایت بشه؟
اولا اینکه گفتن که انسان باید انسان باشه، حرف درستی است. خب انسان باشه و مسلمان باشه. آیا اسلام مسلمان بودن با انسان بودن منافات داره که یا باید مسلمان باشه یا انسان؟ خب چه اشکال داره انسان باشند و
مسلمان.
دو، میشه که انسان مسلمان نباشه و انسان باشه. میشه که انسان عقلش رو کنار بذاره در بین آیین‌هایی که هست، بررسی نکنه، عقلش رو به کار نندازه، ببینه کدام رو قبول میکنه، عقل کدام رو قبول میکنه، فطرت کدام رو قبول میکنه. انسان راهی بره که خلاف عقله، راهی که بره که خلاف فطرت انسانیشه، بازم میشه گفت که انسان است یا نه؟ ولی وقت کسی نمیدونه، مستضعف فکری و فرهنگی، خب اون حسابشون جداست که اکثر کفار هم از همین جنسن، عمد و غرض ندارن. اگر اسلام براشون روشن بشه و بهشون برسه 100% مسلمان میشن. اونا حسابشون جداست، اونا مستضعفند و تکلیفشون در آخر روشن میشه. اما کسی که عقلشو کلا تعطیل کرده، بهش میگم بیا فکر کن ببین که عقلت چی میگه، میگه نه من با عقل کار ندارم. بهش میگم فطرت انسانی دیگه، انسان فطرت داره، بهش میگم فطرت چی میگه، بی من با فطرت کار ندارم، پس انسانیت اینجا انسانیت کجاست؟ انسان به عقلش و فطرتش دیگه، میگم الانسان و حیوان و ناطق، اگر ناطق نبود کمی عاقله دیگه، چه فرقی داره با بقیه؟ انسان فصلش همینه، فصل انسان ناطقیت و عقلیت، عقلانیت و فطری بودنش. اگه اینا رو نداشت دیگه نمیشه گفت انسان. پس این که بگیم که انسان باش ولی لازم نیست مسلمان باشی، معنیش یا اسلام رو نفهمیده یا انسان رو نفهمیده، اینم درست نیست.
بسیار.
ما چیکار کنیم؟ اگر شما تخصص دارید میتونید باش صحبت کنید، خواهید حرفای ما رو بهشون بگید. تخصص ندارید، ارجاعشون بدید به علما و متخصصین تا اونها ارشادشون کنن. اگر دنبال حقیقتن، اگر هم خودشون به خواب زدن، شما خودتون به زحمت نندازید، اونها بیدار نخواهند شد. پیامبرم خیلی را نتونست بیدارشون کنه. ابولهب عمو پیامبر بود دیگه، از عمو نزدیکتر که کسی نیست. حضرت ابراهیم سرپرستش عموش آذر نتونست از خواب بیدارش کنه دیگه، خدا فرمود نکه لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. پیغمبرم کسی که خودشو به خواب زده نمیتونه از خواب بیدارش کنه، تا چه برسه من و شما که به طریق اولا نمیتونیم.
بسیار خیلی ممنونم. یک پیام صوتی داریم از آقای پارسایی از شیراز، بشنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای محمدی و مجری محترم و همه کارکنان زحمتکش شرکت جهانی ولایت. استاد بزرگوار، سوالی داشتم در رابطه با اینکه این داستان مسئله که میان قرآن قدیم یا حادث هست، یه مقدار توضیح بدید، بعد به اصطلاح نتایج به اصطلاح که بر هر کدام از این دو گزینه به اصطلاح به قول بار میشه چی هست؟ اگر به اصطلاح قدیم باشه چه مسئله ایجاد میکنه و اگر حادث باشه چه مسئله ایجاد میکنه؟ اگر ممکنه کمی توضیح بفرمایید ممنون میشم. خدا حافظ شما.
بسیار ممنونیم از آقای پارسایی عزیز از شیراز. آقای ناصری از قصر شیرین هم پشت خط تماس ما هستن. آقای ناصری سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بوی برادر.
سلامت باشید انشاءالله. بفرمایید.
والا من مشکل دارم. این برنامه زنده دارم حرف میزنم.
بله دیگه، من با شما داریم مستقیم صحبت میکنیم.
آره، من مشکل دارم آجی. بعد یه برادر مریض دارم، مادرم سرطان داره و از سرطان زنگ میزنم، پدرم معلمه، مادر مریضه، یه زن دیگه گرفته، اون معلم. و
آقای ناصری، آقای ناصری اگه قطع شد ظاهرن، شما باشون تماس بگیرید، داشتن از مشکلاتشون میگفتن، ناراحت شدی. خب قرآن قدیم است یا حادثه جای محمدی؟
این دعوا در زمان خلفای بنی عباس مطرح شد و زنده باد مرده باد و بعضی ها رو خاطر همین زندانی کردن و نمیدونم بوده. این بحث در علم کلام، بحث حادث یا قدیم بودن قرآن مطرح شده، اما علتش چیه؟ چون کسانی که قائل به قدیم بودن قرآن هستن میگن که نمیشه که خدا خودش باشه، کلام نداشته باشه، علم نداشته باشه. اینها اصلاحی میکنم قائل به کلام نفسی هستن و حتی عرض کنم که اعمال انسان ها رو هم اعمال انسان ها نمیدونن و برای خداوند متعال اینها، یعنی در واقع به 8 تا قدیم رو اعتقاد دارن، یکی خود ذات و 7 تا هم صفت که جمعش میشه 8 تا قدیم. میان نمیشه خدا باشه علمش نباشه. خب قرآن هم که علم خداست، قرآن هم که کلام خداست، خدا باشه و کلامش نباشه، پس باید کلام هم مثل خود خدا چی باشه؟
قدیم باشه.
اینها نفهمیدن که مرز کنم که اولا صفات ذات باری تعالی این ذاته، دوتا نیست که بگیم که این دوتا کنار هم قدیمن. اون الله این عالمه، عالم این اللهه، این دوتا این قادرن، این قادر این عالم است و این الله است و همینطور اینا اصلا جدا نیستن. چرا؟ چون حدی نداره که بخواد جدا باشه، زمانی چند تا مشکلی باشه محدود باشه دیگه. خدا نه ذاتش محدوده نه صفاتش محدوده، حد برداشته شد هیچی باقی دیگه تعددی باقی نمیمونه. بنابراین اینو نتوستم بفهمم. و دو، این قرآن غیر از علم خداست، قرآنی که است از کنم که کلمات خداست. خب آیا قبل از پیغمبر اسلام هم چیزی بنام قرآن ما داشتیم در ادیان قبل؟ یا قرآن یک کلام خداست به لفظ عربی، خلقش کرده، وقتی مخلوق شد دیگه قدیم نیست. قرآن مخلوق است، اونش که در بین دو جلد هست که ما خدمتش هستیم الان، این مخلوق خداست. بله کلام خداست که به قلب پیامبر نازل شده و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، تو این قرآن رو از طرف اون عرض کنم حکیم علیم دریافت تلقی میکنی، توسط جبرئیل گاهی هم توسط خدا مستقیما خداوند متعال این کلام رو قلب پیامبر نازل شده و پیامبر هم بیان فرمودن شده این کتابی که ما در خدمتش هستیم. به این معنا قرآن نمیتونه قدیم باشه، چون از کردم قبل از بعثت پیامبر اسلام به این معنا قرآن بوده. به معنای حقیقت قرآن که حالا اون رو هم اگر ما باز بخوایم قدیم بگیریم، قدیم قدیم زمانی میشه نه قدیم ذاتی. یعنی حتی اگر بخوایم ما بگیم که اون حقیقت ملکوتی قرآن که در لوح محفوظ بوده یا در از خونم که در آسمان چهارم، در آسمان چهارم که اسمش بیت المعمور، در بیت المعمور بوده، خب اونم باز زمانن قدیمه اما ذاتن یه قدیم نیست. پس قدیم ذاتی جز ذات باری تعالی ما نداریم. مجردات تامه زمانن قدیمن اما ذاتن چه قدیم نیستن. برفرض ما ملکوت قرآن، نه این قرآنی که حالا ناسوتش، نه قرآن نازل شده، نه قبل از نزولش، آیا اون قدیم ذاتیست؟ نه خیر، اون هم باز
قدیم زمانی است.
قدیم زمانی است ولی حادث ذاتی است. فقط قدیم ذاتی خود خداست لا غیر. بنابراین از نظر شیعه امام امام هادی علیه السلام فرمایشاتی دارن، این برادر عزیز مراجعه کنم به تحف العقول. در تحف العقول امام اونجا نامه ای نوشتن به امام هادی علیه السلام و همین سوال ازشون پرسیدن. امام اونجا مفصل توضیح دادن که این کلامش ما در خدمتشیم نمیتونه قدیم باشه. پس شیعه معتقد است که قدیم چه قرآن حادث است، حالا یا به حدوث زمانی که همین قرآن نازل شده باشه، یا به حدوث ذاتی اون که قبل از نزول باشه. در هر دو صورت میشه حادث، یا حادث زمانی یا حادث ذاتی.
بسیار
خب. آقای کیه؟ که حالا آثاری برش مترتب هست. بله، اش کردم که اگر ما این رو قدیم بدونیم، خواهی نخواهی دوتا قدیم رو قائل شدیم و این خلاف عقله.
بسیار خیلی ممنون. آقای کیانی از مازندران گفتن روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که ترجمهش این هست: کفر و شرک در اطاعت است نه در عبادت. لطفا این روایت رو توضیح بدید.
کفر و شرک در
اطاعت است نه عبادت.
بله، منظور اینه که انسان باید از خدا اطاعت کنه، اما اگه فقط عبادت کرد ولی در کنارش از خدا اطاعت نشد، نماز میخونه ولی غیبت هم میکنه، دروغ هم میگه و انواع گناهان هم انجام میده، این دیگه پس در واقع عبادتش فایده نداره، یا اون عبادت او رو از این حالت خارج نشد. منتها کفر و شرک در این گونه موارد به معنی کفر و شرک اعتقادی نیست که انسان از دین خارج کنه. کفر این حقیقت رو پوشونده. هر گناهی بخواهیم نخواهیم شرکه، و هر گناهی بخواهیم نخواهیم کفره. کسی که اطاعت نمی کنه چه بخواد چه نخواد گرفتار کفر و شرک شده. اینا داشت بشید توحید مراتبی داره. یه وقت مثلا بگیم لا اله الا الله، بگم منظورتون چیه؟ بگیم این بت خدا نیست، این اجرام آسمانی، ماه و خورشید و ستاره، اینا خدا نیستن، پیغمبران خدا نیستن، جن خدا نیست، این یک، پس ما باید او عبادت نمی کنیم. یه وقت میگیم لا اله الا الله، میگیم درجات بالاتر، میگیم که حتی اون اولیاء و خدا، حالا پیامبران هم گفتن اولیاء و خدا هم که ممکنه همه این با خلیفه خدا رو زمین باشن، اینها هم خدا نیستن، اینها هم مخلوق خدا هستن. یه وقت میگیم بالاتر، میگیم که لا اله الا الله یعنی این که پول خدا نیست، مقام خدا نیست، پست و نمیدونم شهرت، اینها خدا نیست، اینم لا اله الا الله دیگه. یه وقت میگم باز بالاتر، میگم لا اله الا الله یعنی من بنده نفس نیستم، نفس پرست نیستم، شهوت پرست نیستم، اون از کنم که خواستای نفسم رو عبادت نمی کنم. همه اینها میشه کفر و شرک. افرعیت من اتخذ الهو هوا هوا شده الهش، کف به این معنا تو این روایات، نه کف به اون معنای اولش که نجس میشه و از دین خارج میشه و نمیدونم دیگه اون احکام کف براش مترتب هست، یعنی کسی که هوای نفسش رو بجانی بخواد خدا رو مطاع قرار بده، هوای نفسش رو مطاع قرار داده بجانی که مطیع خدا باشه، از خدا اطاعت کنه، از هوای نفسش اطاعت میکنه، پس این مشرکه، یعنی در کنار خدا هوای نفس رو قرار داده، این به این معنا مشرکه، این کافره بجانی که از خدا اطاعت کنه از هوای نفسش اطاعت میکنه، پس خدا رو کنار گذاشته، به این معنا میشه کافر و مشرک.
بسیار خیلی ممنونم. آقای منصوری از تهران گفتن آیا این درست است که هر هفت انسان از یک کل مشترک آفریده شدند؟ اگر این درست نیست پس چرا بعضی از انسان‌ها که هیچ نسبتی با هم ندارند خیلی شبیه هم هستند؟
نه این که خب معلومه که درست نیست، چون انسان‌ها هم از یک کل درست شدند، آدم و حوا از یک کل درست شدند، بقیه هم همه فرزندان آدم و حوا هستن. اونا که هفتا گل نمیدونن از کجا آوردن، چون خاک خاکه، مگه این خود به رنگای خاک مثلا به اینکه یه دست خاک قرمز درست شدن، یه دست خاک زرد درست شدن، یه دست خاک سیاه درست شدن، نه اینا نیست. عرض کنم که انسان ها همه از خاکن، یه خاک هم هست چون فرزند آدم و حوا هستن. اما که چرا شبیه هم هستن؟ خب برای اینکه یا از لحاظ ژنتیک اینا به هم، چون همشون فرزند یک پدر مادرن دیگه، شاید چند نسل بالاتر به هم متصل بشن، یا اینکه نه عوامل دیگه ای ممکنه ها رو شکلش اصلا ما ندیدیم که انسان ها هر هفت نفر مثل هم باشن. این آمار از کجا به دست آوردن؟ کیا رو شما دیدید که؟
نه ما هم دفعه اول این رو اصلا میشنوا،
این که هر هفت نفر انسان مثل هم،
نه ما هم چرا دیدیم انسان هایی که خیلی از لحاظ صورت شاید شبیه هم،
دو تا نسبت به هم شبیه همن،
من
اینو دادیم. اما اینکه بخواد انسان ها هفت نفر مثل هم باشن، نه، حتی خطوط سر انگشت انسان ها هم مثل هم نیست، همون دو قول های همسان هم عیناً مثل هم
نیستن،
تفاوت هایی دارن، تفاوت هایی دارن، متأ تفاوت هاشون کمه. اولا اون مطلب رو ما وجدانن جای پیدا نکردیم که ببینیم اینجوری است، و ثانیاً اگر باشه برمیگره به همون ژن های مشترک در چند نسل بالاتر، ممکن 10 نسل بالاتر اینها به یک پدر و مادر منتهی بشن که اصلا الان دیگه خبرم ندارن. خب همه ما از فرزندان حضرت نوحیم دیگه، پدر دوم بشر حضرت نوحه. خب میاد پایین‌تر همینطور، ممکن اینها 4 5 10 15 پشت بالاتر که برن به یک پدر و مادر برسن، اون باعث شباهت از لحاظ ژنتیکی ممکنه شده باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. چقدر وقت داریم؟ خیلی کم شد که یه دفعه هیچ وقت نداریم. یه مطلبی عرض کنم استفاده کنیم و تمام. به من میگن 30 ثانیه وقت داریم ولی حیفم میاد. فردا شب اولین شب جمعه ماه مبارک رجب هست و لیلة القدر. من سکوت بکنم.
داره چه از پیامبر نقل کردن که کسی بخواد اون اعمال رو انجام بده فردا رو روزی بگیره، و فردا شب حالت بین نماز مغرب عشا داره، 12 رکعت نماز داره که هر رکعت دستور خاصی داره، بعدش عرض کنم که ذکر از کاری داره که مفاتی هست، دوستان اونجا مراجعه کنن انجام بدن. استحباب این عمل برای ما ثابت نشده چون از طرق دیگری نقل شده، ولی رجاءً میشه انجام داد و انشاءالله خدا همون ثوابها رو حتما خواهد داد. ما توصیه مون انجام بدید، اما عرض نمی کنم مستحبه، بگیم که روایت طوریست که انسان میتونه حکم به استحباب بکنه، ولی رجاءً انجام بدید. حالا اگه رجاء شد نتونستن به نماز مغربش انجام بدید، مثلا روزه بودید یا هر دلیل دیگه داشتید، اب نداره، بعد از نماز عشاء تو شب هر فرصت کردید اون اعمال انجام بدید، ان شاء الله خداوند همه اون ثواب ها رو به شما خواهد داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، استفاده کردیم جای ما، ان شاء الله خدا قوتتون بده، سلامت باشید. ممنون. فردا حتما میدونم که روزه خواهید گرفت، ما رو سر افطارتون حتما، ما و بینندگان و همه دوستان رو دعا بفرمایید.
ما متماسلا داریم همه عزیزان بیننده، ان شاء الله ما رو از دعای خیر فراموش نکنند، دعا کنن که از کنم که این مسئولیت سنگینی که به دوش ما هست و این در واقع بار سنگینی که بر دوش ما هست رو خدا کمک کنه که خیلی از کنم که خیلی خراب نکنیم، خیلی خیلی بد رفتار نکنیم، فقط همین که طوری باشه که آبرومون پیش خدا و پیش اولیاء خدا ان شاء الله در قیامت نره.
خیلی ممنونم آقای محمدی، ان شاء الله همیشه سلامت باشید و پرقوت. ماه ربیع ماه قاتون تون میشه، اینجوری میشه. ماه رجبتون پر از برکت و رحمت. التماس دعا. خدا نگهدارید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.